الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی فرمود و ادعا کرد که اصلا جعل حرمت برای فعل متجرا به معقول نیست. فرمود که این جعل حرمت یا به خطابات اولیه است که اونها روی ذات آمده است، علم در اونها دخالت ندارد، و یا به خطاب آخری هست که اون خطاب آخر هم یا مختص متجری است که گفت باز معنا ندارد، و یا اون خطاب آخر عام است. من خالف قطعه بالحرمه ففعله حرام، مثلا سواء این که قطعش مطابق واقع باشد یا خلاف واقع باش. فرمود اینم مجال ندارد، چون لازم میاد لقویت در نظر قاطع. قاطع همیشه قطعش را موافق واقع میبیند. واقع هم که حکم داره فرزینه، از اون طرف خواسته باشه دوباره بگوید که چون یقین به حرمت خمر داری باز این فعلت حرامه، این لقو دیگه. یک بار حرام کردی خمر را، ما هم داریم میبینیم که حرام هست دیگه، دوباره باز جعل حرمت گفته لقوه. مرحوم آقای خویی فرموده که این فرمایش نائینی نادرسته. اولا نقض کرده به نذر واجبات. یه بحثیه که آیا نذر اگر به واجب تعلق گرفت، نذر کرده که نماز ظهر را، فریضه ظهر را بخواند، آیا این نظر منعقده یا نه؟ گفتن بله منعقده. متعلق نظر باید راجح باشه، واجبات هم من راجحات هم دیگه. مرحوم آقای خوی نقض کرده، فرمده خب اینجا چی میگید الان؟ هم واجب نماز به حکم اولی و هم واجب به عنوان ثانوی نظر. خب اینجا مثل محل کلام دیگه، خمر شرب خمر حرام به عنوان اولی، شرب خمر حرام به عنوان مقطوع الحرمه. چطور اونجا میگید که عیبی نداره؟ غایت الامر تأکده. اونجا نائینی گفته تأکد، اندکاک. خب اینجا همه حرف رو بزنید. ولیکن این فرمایش همونطور که مرحوم حاسد محمد باقر فرموده غریبه، این صدور این بیان از مستشکل بعیده، چون خود مرحوم نائینی فرمود که منوج مشکلی نداره. اکرم العالم، اکرم سید مشکلی نداره ولو در مجمع تأکد پیدا کنن، ولی چون ماده افتراق داره و غلایت داره. ولی حرام است شرب خمری که مقطوع الحرمه. نائینی گفت این نسبتش با حرمت خود شرب خمر عموم خصوص مطلقه، در نظر قاطع ماده افتراق نداره، ای عقلاییت نداره. تصریح خود مرحوم نائینیه. چجور شده ایشان یه اشکال بر مرحوم ناینی کرده، بهتر اینه که بگیم نمیفهمیم. و اما حلش فرموده که لغو نیست. ثانیاً فرموده که لغو نیست که اول جعل بکنه حرمت را برای شرب خمر، بگه شرب خمر حرامه، بعدم بگوید که قطعاً پیدا کردی به شرب خمر و حرمتش، باز دوباره این شرب به ماه و مقتول حرمه، اینم حرامه. گفته لغو نیست. اثرش چیه؟ اثرش اینه که ممکنه به بعضیا اون حکم اولی نرسیده باشه. حرام از شرب خمر ممکنه اون نرسه به بعضیا، خوی دومی میرسه، میگه اونی که مقتوع الحرمه حرامه دومیش برسه بهش. فرموده که لغو نیست. ربما خطاب اولی نمیرسه به شخص، خب خطاب دومی زاجریت پیدا میکنه. اینم ثانیاً از مرحوم ناینی جواب داده. اینم باز امر غریبیه، شاید بعدا دیده که این اشکالات ناتمامیه، تکرارش نکرده در تقریرات بعدش، مثل مسبال اصول محاضرات. ظاهراً اونجا من تو ذهنم از این اشکالات رو نیاورده، این در دراسات دورهای اوله. اینم امر عجیبیه. شما میگید این که جعل کرده برای مقتوع الحرمه ممکنه که خب به بعضیا جعل اول نرسه. خب اگر جعل اول نرسه، این مقتوع الحرمه هم که موضوع جعل ثانیه نرسیده، موضوع جعل ثانی مقتوع الحرمه یه. خب نه، مقتول خمری از باب که قطع حرمت پیدا میکنه تا تجری صدق بکنه، قوام تجری به اون قطع به حکمه. مقتول خمریه که قطع به خمر پیدا کنم که اثری نداره که، نه و حرمت تا مصداق تجری بشود. ما دنباله که عنوان عام میستیم، اگر میخواد اینجا عام باشه متجری را بگیرد، باید این شخص قطع پیدا بکند به حرمت، قطعش خلاف واقع باشد. خب وقتی قطع به حرمت پیدا میکنه بهش واصل شده دیگه. یه جایی شما پیدا نمی کنی که قطع به حرمت واصل شده باشه، حکم ثانی، حکم اولی واصل نشده، بابا توقف برو داره. قطع پیدا کردم به حرمت، پس حرمتم واصل شده دیگه. اینم نفهمیدیم چجور میشه که جعل ثانی برسد بدون جعل اول تا خارج از لغویت بشود. نه اینم نمیتونیم بفهمیم. ولی مع ذلک فرمایش مرحوم ناینی که فرموده جعل ثانی لغوه، اولا معلوم باشه ای که میگه اجتماع مثلینه، اجتماع مثلین در نظر مرحوم ناینی مشکل نداره. اون آخونده که اجتماع مثلین میگه در احکام و اجتماع نقیزه، نه ناینی میگه اجتماع مثلین مشکلی نداره، این امور اعتباریه هم. لذا در ادامه کلام ناینی خونده باشید، لبش لقویته، میگه جعل ثانی لقوه، جعل ثانی میگه لقوه. مرحوم عمده حرفش ناینی اینه، نه مجرد اجتماع مثلین. اجتماع مثلین عیبی نداره، دوبار حکم داشته باشه، یک بار به اون عنوان، یک بار به عنوان شرب الخمر، یک بار به عنوان شرب مقتوع الخمریت و الحرمه، عیبی نداره که. نه، مشکل ناینی از اجتماع مثلین اینا سیاقت لفظ لقویته که تصریح کرده در ادامه کلامش. اشکال ما بر مرحوم نائینی میگیم که ما که احساس لغویت نمی کنیم. شارع مقدس یک بار بفرماید شرب خمر حرام است، حکم اولی، یک بارم بگوید که اگر قطع پیدا کردی که خمر است و حرام است و تجری کردی، باز هم یه حرمت دیگه داره. ما لغویتی احساس نمی کنیم. نکتش چیه؟ تحلیلش اینه که درسته که اون شخصی که قطع پیدا کرده خودش را موضوع تجری بالفعل نمی داند. این درسته. کسی که قطع پیدا کرده این خمره و قطع پیدا کرده این حرامه، خودش را موضوع عاصی می داند، موضوع متجری نمی داند. این یه حرف نائینی درسته. ولیکن این خطاب را باز بی اثرم نمی داند. درسته میگه من الان متجری نیستم، ولی در کنج ذهنش اینه که ببین مولای حرف دیگه ام گفته، اگری، اگر فعل تجری باشد بازم حرامه، بازم چود میزنم. این تأثیرش بیشتره تا اینو نگوید. ببینید همینجور است یا نه؟ بگه حرام از خمر، خب این زاجریت برای خود خمر داره. دوباره بگوید که ببین اگر یقینم پیدا کردی به حرمت و فعلت هم یقین به حرمت پیدا کردی، فعلت مصداق و تجریم بود، باز هم چوب داری. همین قضیه تعلیقیه فرضیه، این مؤثر در زاجریت انسانه. به عبارت اخرى، انسان اگر احساس بکند چوب میخورد، چه شرب، چه مطابق با واقع باشه فعلش، چه خلاف واقع، انزجارش بیشتره تا این که احساس بکنه که چوب فقط بر مخالفت واقع. تکرارش میکنم رو همین تو ذهنم هست، مرحوم حسد محمد باقرم همی تو ذهنش هست، عبارتش نارسایه، ولی اونم از کلماتش همی به دست میاد. انسان احساس بکند فقط مخالفت واقع چوب داره، این تأثیرش کمتره تا این که بفهمد تجری هم چوب داره. همین امر وجدانیه. اگر واقعا تجری با عصیان دوتاشون چوب داشته باشه، ما بیشتر مواظبت میکنیم تا خصوص عصیان. این نه، ببینید نا ارتکازات هم خواهیم ببینیم عقلا قبول میکنن یا نه. اوقلای رو قبول میکنن، به انسانها بگوین انسانها اگر که قطعت را مخالفت کردی، از باب این که قطعت را هم مخالفت کردی، چوب داره، چوب داری، ولو قطعت خلاف واقعا باشد، این تأثیرش بیشتره تا اون که فقط بگوید شرب خمر حرامه. حالا نه، اون اشکال ما الان عرض می کنم. اون اشکال آخریه که ما داریم، امکان داره. ما الان در بحث امکانیم. امکان دارد که شرع مقدس حرمت را جلب کند به نحوی که متجری را هم شامل بشود، هم به نحو خاص که دیروز گفتیم، هم به نحو عام که امروز میگیم. یه چیز بعیدیه که دست مولا بسته باشه نتونه تجریر بر ما حرام کنه، که ناینی اینو میگه، میگه نمیتونه. چیز بعیدیه که نتونه بگه فعل متجربه حرامه، مستحق عقوبتی نمیشه. در گیردار مباحث علمی گرفتار شده مرحوم ناینی و انکار کرده. کثیرم ما اینو ما تذکر دادیم، مطلب را فقط در ضوابط و قوانین علمی منحصر نکنید، او را میدانیشم بکنید، لمسشم بکنید. شاید اگر کسی به ناینی میگفت که آقا یعنی واقعا شارع نمیتونه تجریر حرام کنه، شاید فکر دیگه میکرد. نمیشه گفت نمیتونه تجریر، نمیتونه حرام کنه، گفتنی نیست که اینه. اون براهین، این همیشه اون بداهت را اول ببینید چیه، بعد اون برهان را نواقصش پیدا بکنید. گرفتار این قوانین شده، این مطالب علمی شده که خطابات اولیه که اطلاق ندارم، خطابات ثانویه به عنوان متجری محاله، به عنوان عام محاله، پس توجه تکلیف به حرمت به متجری محاله. با اینا گفتنی نیست. نه همون که همه که بحث کردن که آیا متجربه فعلش حرامه یا نه، همه ممکن دانستن، بعضی ضروری دانستن که گذشت، ولی همه ممکن دانستن حرمت فعل متجربه را. اون که ما اشکال داریم بر فرمایش، ما اشکال داریم در مقام، این که به ذهن ایشون رسید، ما میگیم امکان داره فعل متجربه را شارع مقدس حرام بکند. امکان داره، به قول مرحوم آخون در جای دیگه میگه به مکان من الامکان، ولی یه لازمه ای داره، تعدد عقوبت. اگر بنا باشد دو تا حکم داشته باشد، یه حکم مال شرب خمره، یکی برای شرب خمری که معلوم از خمریتش و حرمتش، این لازمش تعدد عقوبت. باید کسی که عصیان میکند دو تا عقوبت داشته باشد، کسی که تجری میکنه یک عقوبت داشته باشه. حالا الان میگم یکم صبر بکنید. این مشکله خطاب به متجری به نحو عام، این اشکال بر قبلی نیست. قبلی فقط عنوان متجری بود، آسیب نمیگرفت، مشکل نداشت. این دومی عام، اگر به عنوان عام یه حرمت دومی جعل کنه، لازمش نه که در حق عاصی دو تا مخالفت باشه، دو تا عصیان باشه، دو تا استحقاق عقوبت باشه، و این خلاف ارتکازه. نه خلاف ارتکاز، خلاف نص قرآنه که میگه من کسی سعیه را بیارد مثلش، یکی دو تا ندارن که، گفتنی نیست. اللهم، مگر کسی بگوید ما یه حرفی در باب ترتب گفتیم. مرحوم آخوند در ترتب یکی از اشکالاتش همین تعدد عقوبته، میگه اگر ترتب حقه لازمش دو تا عقابه در وقتی هر دور مخالفت کنه، چون ترتبیا میگن اگر ازاله را ترک کنی، اهم را ترک کنی، او به فعلیت خودش باقیه، مهمم فعلی میشه، ترتبم در ظرف ترک اهم مهم فعلی میشود، مع بقاء الاهم علی فعلیته. آخون میگه خب اگر هر دور ترک کنیم لازمش مخالفت دو تا حکم فعلیه، لازمش دو تا عقابه، و این گفتنی نیست. مرحوم آخون در باب ترتب این اشکال کرده، ما جواب دادیم، همون جواب را اینجا میاریم. میگیم همانطور که اصل عقوبت، استحقاق عقوبت به حکم عقل، عقاب خاص ممکنه شارع قرار بده ولی اصل عقوبت عقلیه. یه جایی که عقل قبول داره عقوبت را، میتونه عقاب خاص قرار بده، بگه عدالت کن عقابت میکنم، که معنا نداره که. گفتیم همانطور که اصل عقوبت به حکم عقل است، وحدت و تعددش هم به حکم عقل است. عقل در واجبین مترتبین، چون یه قدرت بیشتر نداری، یک ملاک را بیشتر تفید نکرده ای، برای شما یه عقوبت بیشتر نمیبینه. در اینجا هم همینجور، شما یه مفسده بیشتر مرتکب نشدی. اون که خطاب دوم که فرموده حرام است مقطوع الخمریتی که قطع داری به حرمتش، اون باز به خاطر همین ملاکی که در شرب خمره، قد خودش ملاک نداره. این را همه قبول کردن دیگه، گفتن قد مثل عناوین محسنه و مقبحه نیست، قد به حرمت مثل ضار و نافع در باب کذب نیست، این ملاک نداره. این به خاطر همون مفسده دوباره جعل کرده، برای اینکه به اون مفسده نیفتد گفته که حرام است این، چون یه ملاک را بیشتر تفوید نمی کنی، یک ملاک آسی یک ملاک را بیشتر تفوید نمی کند، ولو دو تا تکلیف را مخالفت می کند یک عقوبت بیشتر ندارد. متجری تکلیف را مخالفت می کند بدون تفوید ملاک، اونم یک عقوبت بیشتر ندارد. متجری عقوبت دارد، عاصی هم یک عقوبت داره. حالا اگرم کسی گفت عاصی عقوبتش بیشتره، ما ایرم دلیل بر ردش نداریم. بعضی هم گفتن ها، صاحب فسون گفت تداخل دیگه، دو تا عقوبت. اگرم کسی بگه ما اینا را خیلی اصرار نداریم، اگرم کسی بگوید المتجری معاقب، العاصی معاقبون، اشد عقوبتش، میدونم دلیل بر ردش نداریم، ولی اون مقداری که ما میفهمیم اینه که متجری معاقب است کل عاصی، اما به اندازه او کمتر از اون مهم نیست. هازا تمام الکلام در این فرمایش مرحوم ناینی که فرموده بود جعل حرمت برای فعل متجرا به امکان پذیر نیست. ما میگیم امکان پذیر هست، منتها دلیل نداریم. ما نه دلیل خاص داریم برای متجری، نه دلیل عام داریم برای عاصی، ما دلیل نداریم، نه قاعده ملازمت تمام بود. ما که میگیم فعل متجربه حرمت ندارد، چون دلیل نداریم. شرعاً حرمت ندارد چون دلیل نداریم. مرحوم ناینی میگه چون امکان نداره. آخوندم گفت امکان نداره، اون تا آخون از راهی که میگفت اینا فعل غیر مقدورن، اون به یک بیان دیگه. انشالله در اون جمع‌بندی آخرش همه اینها را ما جمع‌بندی خواهیم کرد، فروق بین این اقوال را اونجا خواهیم گفت. هازا تمام الکلام در ادله بر ادله عقلیه‌ای که برای حرمت فعل متجربه آوردن، بقی الکلام در دلیل نقلی استدلال شد. حالا قبل از این ما همیشه میگیم ید الله مبسوطه، میتونه اونجور جعل کنه، میتونه اینجور جعل. ما که میگیم هیچ کدوم دلیل نداره، میتواند، میتواند بحث امکان داره یا نه. خب هم چرا غلایی هم نه در اونم گفتیم یه تأکدی هم برای همه هست، لغو نیست، یه تأکیدی هست برای همه هست. نه برای همه انسان‌های مکلف جعل دوم یک نوع تأکیده. بابا خودش میگه بابا مواظب باشم، پس همون زاجریت بیشتر میشه تأکید دیگه، لغو نیست. خب بگذاریم حالا. و اما وجه آخری که برای حرمت تجری اقامه شده، آیات شریفه و روایات معصوره. اینا رو مرحوم شیخ انصاری ما آورده. مرحوم آخون چون عقلن دیگه مطلب رو تمام کرد، وجدانم گفت که آیات روایات هم شهادت بر همین وجدان میده، که ان آیات روایات را ارشاد میدونه به همین که وجدان یه چیز اضافه‌ای نداره، که اونا شاهد بر همون که وجدان حکم میکنه. ولی خب اگر کسی وجدان را قبول نکرد یا وجدان نداشت، مثلا نوبت رسید، این آیات روایات مهمه دیگه. ببینیم تعبدان حالا بحث از آیات روایات مهمه که آیا دلالت دارن بر حرمت تجری. حالا خیلی هم مهم نیست از آیات روایات فقط به استحقاق و عقوبت برسیم یا علاوه به حرمت فعل متجربه برسیم، مهم نیست. مهم اینه که تجری را بگیم استحقاق و عقوبت داره، حالا از رایی که آیات روایات حرامش کردن یا از بابی که آیات روایات خبر دادن که همون امر وجدانی را تأیید کردن، اون مهم نیست. ما گفتیم تا الان دلیل، اینا دلیل نمیشه. آره الان. خب اما آیات، چند تا آیه را استدلال کردن. یکی و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، خداوند محاسبه میکنه تنها بر اظهارات و ابرازات شما، نه بر اخفاءات شما هم محاسبه میکنه، اون چم در دل شما هست اونها هم جای محاسبه داره. مثلا کسی محاسبه داره یعنی مؤاخذه داره، مثلا محاسبه میکنه، مؤاخذه میکنه. یکی از اون چیزایی که در دل انسان ها هست همین تجری کردنه، قصدش تجریه دیگه، یه امره خارج شرب الماء محاسبه نداره، ولی ما فی صدرش تجریه، قصد معصیته، یه جور مثلا تقریب کردن. پس این تجری داخل در ما تخفوه می شود. یا این نهلا دیگه اینا رو گفتن دیگه، میخوایم حالا چون گفتن بحث کردم. این الذین یحبون حب اشاعه فحشا عذاب داره. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کبائر، دوست داری که فحشا اشاعه پیدا بکنه از کبائر. خب اینی که خودت در صدد فحشا بر بیای طریق اولا باید از کبائر باشه دیگه. دوست داشتن در صدد بر نیامدی، فقط دوست داری که یه امر خلاف شرع رواج پیدا کنه، دوست داری. میگه این همین دوست داشتنت این مبارزه با خدای عذاب علیم داره. حالا این بالاتر از دوست داشتن، خودت هم در صدد بر آمدی، اونم عذاب علیم داره. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض. ظاهر آیه شریف اینه که اراده علو در ارض، ارادش عذاب داره. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض، اونی که علو در زمین را اراده کرده، علو نه که شاهنشاهی میخواه کنه در زمین، علو در زمین کنایه است، علو یعنی تقیان بر مولا را، علو بر مولا را اراده کرده. این کنایه از اسیان، از معصیت. یریدون، آیه قرآن داره که تلک الدار الاخره، میگه دو آخرت مال اونایی که اراده علو ندارن. اونی که اراده علو داره دار آخرت مال اون نیست، اون عذاب مال اونه. اینجور مثلا، حالا اینا تقریب استدلال دیگه، ما غایت ما یمکنن یا قال رو بگیم چجور با اینا استدلال کنم. بله؟ فی الارض ولا فسادن دو، اینا بنا شد استقراقی باشه دیگه، مجموعی خلاف ظاهره. کسی فقط اراده فساد داره، اونم داره آخرت، ولو علو ور نه. خب روایاتم که الا ماشاءالله روایات زیادی داریم، از جمله درباره خلود و کفار. از امام علیه السلام سوال میکنن آقا چرا کفار مخلد در آتشن، با اینکه اینا چند سباهی که بیشتر گناه نکردن، عذاب باید مطابق فعل باشه، فعل چند سباهی بوده، چند سالی بوده، ولی خلود دید ابدیه. سوال کردن از حضرت، حضرت جواب داده که وجهش اینه که اون تصمیم این داشت که تا ابد بمانه، همینطور بمانه، همینطور طغیان بکنه، همینطور با کفرش بمانه، چون تصمیمشی بوده که با کفرش بمانه الالعبد، نتیجه اون تصمیمش عذاب الالعبده. پس تصمیم عذاب داره، تجریم نه، تصمیم که کمتر نیست دیگه. یا روایت دیگری در باب درباره خمر، لعن الله قارسها، آسرها، بایعها، مشتریها، صانعها، لعن کرده کسی که میکاره این بوته را، میکاره برای این که شراب ناب درست بکنه، برایش معلومه. این کسی که میکاره فعل مباح، اصلا یه فعل خوبی از صادر شده، ترغیب شده، کشاورزیه، درختکاریه، خوبه که. ولی چون که قصد، همون قصدی که در آینده داره، سبب شده که الان لعنش بکنن. خب متجری که همین الان قصد داره دیگه شراب بخوره، که متجری وضعش بدتر اسوء حالا از کسی که فعلا درخت میکاره، کی موفق بشه که درخت به ثمر برسه، ثمر به شراب برسه. نه آینده معلوم نیست، آینده معلوم نیست. میگید یه قصدش عقاب داره، اینکه الان به نیت شراب میخوره به طریق اولا باید عقاب داشته باشه. روایت دیگر، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول هر دو در آتشن. سوال کردش یا رسول الله، هذا القاتل، هذا القاتل، قاتل خب در نار، علی القاعده، من قتل مؤمنا بغیر حق، اما مقتول چرا در آتش باشه؟ قال لانه اراد قتل صاحبی، چون اون هم قصد داشت اینو بکشه ولی موفق نشد، اون قصد قتلش سبب خلودش شده. الرازی به فعل قوم که داخل فیه معهم، رازی به فعل قوم مثل اینه که داخل اونها، رازی بشی که این مؤمنین را بکشن خوشحال بشی از این که مؤمنین را بکشن، مثل این که خودت قاتل اونا هستی. راضی به فعل قوم کداخل فیه معهم. خب متجرد از راضی بالاتر دیگه، یه فعل را هم تازه مرتکب شده. یا نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. اساس نیته، اون نیت مهمه. بارها عرض کردیم رب شارب خمری که بره بهش فکر میکرد که آبه، نه اصلا فکر میکرد حلاله، در این منطقی بود فکر میکرد همه اینا حلاله، احساس نمی کرد که احتمال نمی داد که مثلا اینا حرام باشه، می خورد. خب اموره بهشت. اما اونه هم که نه، می دانه خمر حرامه، مدتی خورد این چیزای قرمز را بهش دادن خورد، بعدن بهش گفتن بابا اینا هم آب انار بوده، این میره جهنم. آب انار خورده میره جهنم، شراب خورده میره بهشت. نیت المؤمنیت مهمه، اون به چه قصدی، اون مهمه. نیت المؤمن خیر من عمله. فرموده اینم دلالت داره بر این که تجری یا عقاب داره یا حرام است یا لااقلش عقاب داره. خب این استدلال به آیات شریفه و روایات معصوره بر حرمت او استحقاق عقوبت بر تجری. ولیکن این استدلال ناتمامه. اولا قصور مقتضی، مقتضی ناتمام نیست. ثانیا وجود مانع، اینا معارض دارن. اما قصور مقتضی اینا دونه دونه باید برگردیم دیگه، اینا یکی یکی باید حساب بکنیم. آیه شریفه‌ای که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون اینا که در نفستون اخفا میکنید محاسبه میشوید. خب این فرض کرده که اونی که در نفس مایه چیز بدیه، در رتبه قبل فرض کرده مورد محاسبه یه، فرموده که ما در اون محاسبتان میکنیم. فکر نکنید چیزایی که خلاف در ذهنتان چون ابراز نکرده اید ما خبر نداریم، محاسبه ندارید. نه، اون بدهایی چیزای بدی که در نفستون هست، در ذهنتون هست، ابرازم نکردید محاسبه میشوید. اما اونایی که در ذهنتون بدن چیان، ساکت. آیه شریفه موضوع چیزای بدیه، چیزایی که جای محاسبه داره. اما چی چیزای محاسبه داره؟ نه، شاید مثلا سوء زن، مثلا اخفای تخفو فی انفسکم دیگه، یا یه چیزایی که در نه اصلا تصمیم داره مؤمنی رو بکشه، تصمیم داره مؤمن را، تصمیم معصیت، شاید تصمیم معصیت مورد مؤاخذه یا مورد محاسبه یا، ولی تصمیم معصیت خیالی نباشه. فعل جمله از این آیه استفاده میشه که یه چیزایی در نفس آدم هست که جای محاسبه داره، جای مؤاخذه داره و استحقاق عقوبت داره. اما اونا چیان؟ اونا آیه شریفه اونا معین نمی کنه. شیخ انصاری میگه نه. چرا؟ شیخ انصاری همین رو میگه، میگه قصد معصیت داری بده، بگو یحاسب کم. اما قصد معصیت خیالی داری، میگه نه، این مورد محاسبه نیست که. آیه قرآن صغرا بیان نمی کنه که اونایی که محاسبه می کنیم چی هن. فقط میگه بر اون چه در دلهایتون هم هست محاسبه می شوید. پس ما می فهمیم یه چیزایی هست که در دلمون هست ابراز نشده، جای محاسبه داره. اما اونا چیه؟ شاید فقط قصد معصیت باشه. میگم شاید دیگه این نمیتونی بگردنه نه دیگه. خب فل جمله ببین شما، ما نمیتونیم میگم اگر کسی هر شیخ انصاری زد گفت آقا تجری قبح نداره، جای محاسبه نداره، گفت یه آیه قرآن گفتم محاسبه میکنم، یه چیزی که جای محاسبه داره دیگه، من ادعا میکنم که تجری جای محاسبه نداره، چه جوابش بدیم؟ چه فرقی داره؟ اون میشه دلیل ادله قبل. نه با همین میخوایم درست کنیم، با این نمیشه درست کرد. نه موضوعش، موضوع چیزیه که جای محاسبه داره، چیزی که جای محاسبه داره خدا محاسبه میکنه. اما چه چیزای جای محاسبه داره که حکم موضوعش ثابت نمی کنه؟ فکر می کردم دلالت یه آیه خیلی ضعیفه، بر کسی تبهم نمی کنه، حالا می نیم دفاع می کنه. بله. اما بقیهش فردا انشاءالله بس خواهیم.